ام دو روی سکه کاهش بودجه آموزش و پرورش.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم و تندرست باشید. خیلی متشکرم که ما رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. آرزو میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده، جناب آقای آزادگان صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. موضوع برنامه امشب رادیو گفتگو بی‌عدالتی آموزشی و کاهش کیفیت تربیت معلم، دو روی سکه جبران بیپولی آموزش و پرورش است که در خدمت مهمانان بسیار گرانقدری هستیم که در حوزه آموزش پرورش و تربیت معلم زحمات زیادی رو برای آموزش پرورش کشیدن. خب من در خدمت جناب آقای دکتر محمد علی تقوی راد هستم. من خواهشی که دارم هم سلامی خدمت شنوندگان داشته باشن، هم معرفی اجمالی از خودشون.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و فهیم صدای رادیوی گفتگو، بنده محمد علی تقویرات هستم، از مدرسین با سابقه تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان. امیدوارم که انشالله بتوانم تجربیاتم رو در خدمت مسئولین و شنوندگان عزیز قرار بدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر تقویرات. جناب آقای محمد علی دشتی پور، رئیس سابق پژوهشسرای شهر تهران در اداره کل آموزش پرورش شهر تهران و پژوهشگر در حوزه آموزش و پرورش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم حضور حضرت عالی و شنوندگان محترمتون، و خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای امیر حسین شکرزاده، دانشجوی دکترا و از چهرهای بسیار ارزشمند در حوزه آموزش پرورش، خیلی خوش اومدید آقای دکتر شکرزاده.
به نام ایزد یکتا منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم کنار اساتید خودم یه بحث و گفتگوی عالی و امروز تقدیم شما بزرگواران کنیم.
خیلی متشکرم از اینکه زحمت کشیدید و به هر حال دعوت رادیو گفتگو رو اجابت کردید. صمیمانه سپاسگزارم. اگر اجازه بدید در خدمت آقای دکتر تقوی راد باشیم و با توجه به تجربیات بسیار زیادی که دارن و همچنین حیطه کاری که در دانشگاه فرهنگیان دارن. اما قبلش من یک مقدمه عرض کنم. ببینید، سازمان عریض و طویلی مثل آموزش و پرورش، خب از همون ابتدا مسلم بود که باید نیروهای بسیار متخصصی رو تربیت کنه. اگر تو همین 20-30 سال اخیر رو ما ورق بزنیم در آموزش پرورش، میبینیم که رویکردهای مختلفی داشته. مثلا در اوایل دانشسراهای مقدماتی داشتیم و دانشسراهای عالی داشتیم، بعد مراکز تربیت معلم اومد. به دلایلی خب دوستان اومدن گفتن مراکز تربیت معلم رو ما جمع کنیم و به دانشگاه ها واگذار کردن. باز هم در همین اواخر به نتیجه رسیدن که میبایست دانشگاه فرهنگیان احیا بشه و در واقع همون مراکز تربیت معلم قبلی بود و با یک رویکرد جدید. در سند تحول اشاره شده که همه نیروها و پرسنل مورد نیاز آموزش پرورش باید از طریق دانشگاه فرهنگیان تامین بشه. اما وقتی که دقیق میشیم با آموزش پرورش، مثلا تقریبا این آماری که من عرض میکنم در حدود 3 یا 4 سال آینده 400 هزار نفر از نیروهای آموزش پرورش بازنشست خواهند شد. میزان پذیرش دانشگاه فرهنگیان تقریبا حدود 25 هزار نفر سالانه هست و این حدودا 1/4 کل ظرفیت مورد نیاز آموزش پرورش هست که دانشگاه فرهنگیان ظرفیتش برای خدمات رسانی. آموزش پرورش از طریق ماده 28 تصمیم میگیره که یک تعدادی از نیروها رو جذب کنه، منتها مشروط به این که اینها هم یک مدتی رو قبلا 1 سال اعلام کرده بودن که در دانشگاه فرهنگیان بیان کلاس‌های مربوط به آموزش و پرورش، روانشناسی تربیتی و مسائل مورد نیاز رو در قالب پودمان بگذرونن. حالا وقتی که بررسی می‌کنیم این چالش‌ها و فاصله‌هایی که بین وضع موجود و وضع مطلوب هست، میخوام ببینیم که علتش چیه. یک قسمت شاید برگرده به بودجه آموزش و پرورش. الان در زمانی هستیم که بودجه از طرف دولت به مجلس داده شده و مجلس باید مطالعه کنه و تصویب کنه. زمان خیلی خوبیه که به هر حال بحث بودجه رو در زمینه مراکز دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم نگاه کنیم و در واقع با یک عینک دقیقی از این زاویه نگاه کنیم ببینیم که چه هستش. روی حساب آقای دکتر تقوی راد، شما صحبت‌های منو قبول دارید؟
به نام خدا. با تشکر از اینکه این برنامه خوب رو ترتیب دادید، بله ما لازم هست که سیر تربیت نیروی انسانی در آموزش پرورش رو واقعا مورد دقت قرار بدیم و به نظر من نکات مثبت و ارزنده‌ای در طرح‌های قبلی، یعنی در دانشسراها، در به خصوص تربیت معلم داشتیم که با تبدیل شدنش به دانشگاه تقریبا اون نقاط قوت بسیاریش، حالا دیگه نمیخوام بگم 100% صلاح نیست، اما بسیاریش از بین رفته. چون چرا آمدیم گفتیم آقا اینجا دانشگاه بشود، در حالی که دانشگاه بسیار خوبه ولی نه برای تربیت معلم، تربیت نیروی انسانی که قسمت عمدش برمیگرده به کار مربیگری، کار تربیت. و این یک نکته که تایید میکنم، منتها چون یه برنامه جدای احتیاج داره و این برنامه ما حتی مجال این کار رو نداره، منم نمیپردازم.
100% انشالله در یک برنامه،
ولی خیلی نکات ارزندهی ما داریم که باید تو این دانشگاه اونها رو آورد و دید و اقدام کرد. نکته دوم این که ببینید ما در سند تحول که اگر بخواهیم در این کشور ما تحولی بشه، مردم باید طبق سند تحول از مسئولین آموزش پرورش و مسئولین کشور مطالبه کنن. مردم باید بخوان. دو، معلمین و مسئولین آموزش پرورش در رده‌های به اصطلاح واقعا صف از ستادی‌ها مطالبه کنن، چون این سند بسیار دقیق، بسیار محکم، بسیار ارزشمند و یکی از سندهای جاودان نظام جمهوری اسلامی ایران است. در مقابل حال سندهای دیگه هم که نوشته شده برای آموزش عالی نوشته شده، ولی این خیلی ارزشمنده و جدا با زحمت و پرمحتواست، با زحمت زیادی پرمحتوا ارائه شده. خب اینم یه بحثی هم میذارم کنار. اما در این سند به جای کلمه معلم آمدن از عنوان بسیار با محتوای مربی استفاده کردن. یک، یعنی مربی پوششی بالاتر از معلم داره. بله. به همین دلیل هستش که میبینیم کل کادر مدرسه رو مربی میدونن، یعنی مدیر هم مربیه، معلم هم مربیه، خدمتگزار مدرسه هم باید مربی باشه تا بتونه این کار تحقق پیدا کنه. خب آیا این مربی معنی این است که تربیت اخلاقی بشه؟ اصلا چنین چیزی نیست. سند تحول حرفش اینه که آقا شما میخوای به دانش آموز هم ریاضی درس بدی، باید این معلم مربی ریاضی باشه. اگه میخوای شیمی درس بدی، این معلم شیمی باید مربی شیمی باشه. دقت میفرمایید؟ اینم یک، چون تا نگی ما نمیتونیم اصل مطالب، چون در همه جای اینا به جای کلمه معلم از مربی استفاده شده که یک معنای جامعی داره دیگه. دوستان و شنوندگان عزیز باید توجه کنن که بالاخره معلم صرفاً جنبه آموزشی رو داره، اما مربی فراتر از جنبه آموزشی داره. این آموزش رو 100% در بر میگیره.
حالا میخوام ببینم که بحث مربی همون ریشه مشترک رب هست؟ بله. از این کلمه گرفته شده؟ بله. یا نه؟ خب ببین، این نشون میده که چقدر در سند تحول به معلم بها داده شده. ولی چرا وقتی که خب میبینیم این سند رو با این شفافیت و با این دقت داریم، اما در اجرا میبینیم به هر حال اوضاع معلم ما و مربی ما خیلی قابل توصیف نیست؟
درود بر شما، خیلی مجری محترم و مقتدر به اصطلاح برنامه نکته خیلی خوبی رو گفتن. من یه جمله از خود سند تحول در تعریف معلم که چیه؟ البته اینجا میگه مربی دیگه، دقت میکنی؟ من حالشون شنوندگان با این کلمات مانوس نیستم، هی مترادفش معلمم به کار میبرم، یه خورده گرفته نشه که چرا میگی معلم. یا مثلا در سند تحول به جای دانش آموز متربی گفته میشه، چون بار بسیار خوب انسانسازی و پرورش داره، چون رب که اشاره به معنی پرورشه، پروراندن، همون ریاضی، همون شیمی، همون درس زبان، پروراندن یک کسی باید زبان انگلیسی بلد باشه.
در واقع ما خداوند رو اولین مربی بشر می‌کنیم.
بله. بله. که من وارد این فلسفه های این کلمات نمیشم، چون میدونم که واقعا وقت کمه، دوست دارم
100% همین
باشه. من میخوام به تعریف یک معلم در این سند تحول، برای همین میگم باید مردم هممون به طور جد بخواهیم که آقا این سند تحول پیاده بشه. یعنی من معتقدم وزیر بعد از اینکه رأی به اصطلاح اعتماد از رأی از مجلس میگیره، قبل از اینکه حکمش رو رئیس جمهور بزنه، باید یک امتحان سند تحول بده. بیرو درواسی، آقا یه هفته قرنطینه، برو بخون، بیا، بدون که تمام برنامه بر طبق این باید انجام بشه. ولی تا امروز اصلا سند تحول جایگاه اساسی و مهمی در آن شمارش متاسفانه نداشته، جز یه ظواهری. خب شما ببینید تعریف یک مربی رو، یعنی معلم، به شنوندگان عزیز توجه کنید، معلم رو چی میگه؟ میفرماید در اینجا نوشته شده که اسوه ای امین. آره، این خود اسوهش چقدر بودجه برمی داره؟ میخوام در رابطه با بودجه بگم، که ما بتونیم یک دانش آموزی که داوطلب معلمی است آمده و گزینش ما که تو گزینشش کلی حرف داریم ما، و همین گزینش ها بد صورت میگیره که بد میان بالا، بد تربیت میشن، بد نیروی انسانی تحویل آموزش پرورش داده میشه، بخاطر همین نبودن بودجه. یعنی ما یک گزینش 6 ماهه نیاز داریم تا بتوانیم عنصری را که مفید برای آموزش پرورش بگیریم، ولی میان با یه مصاحبه ای که سرندر پاش میگن 20 دقیقه. حالا ما ها که خودمون مسئول مصاحبه هستیم به زور میکنیمش نیم ساعت. تو نیم ساعت 3 نفر نشستیم میخوایم مصاحبه کنیم، چی به دست میاد؟ ببینید هی پایه ها اشکال داره. بعدم که میگه آقا بودجه نداریم، مگه میشه 6 ماه گزینش کرد؟ مگه میشه این طرحی که شما میگید مثلا اجرایی کنیم، اردو ببریم تو اردو اینا رو شناسایی کنیم، بگیم معلمه چیه؟ ببینید همه اینا میخوام بگم که این تعریف ها بار مالی داره اتفاقا، ولی توجه نمیشه. حالا این شما مینویسه که در سند تحول صفحه 375 ارزم به حضور شما در بند 4-5-8 به اصطلاح این عددهاییست که نوشته شده. پس مربی یا معلم اسوه امین، راهنمایی بصیر. میخوام یه نفر راهنمایی کنیم، راهنماش کنیم، چقدر باید براش خرج کنیم؟ تو این میشه راهنمای بصیر، راهنمای بصیر. در طراز اولیای الهی.
بله
درست شد. و عالمی توانا، عالمی توانا. به همین نسبت که این سه تا شد شخصیت معلم رو تعریف کرد. حالا وظیفش چیه؟
حالا این وظیفه رو اجازه بدید توی بخش دیگه در خدمت شما باشیم. ایرادی نداره؟ خیلی متشکرم آقای.
میخوام بگم همه تقلید. این تعریف ها با بودجه درست میشود. به حرف نیست من بیام بگم تو دانای توانا شو، تو راهنمای بصیر شو، تو اسوه. باید 4 سال تو تربیت معلم، شبان روزی با اردو، با هزینه، با رفع موانع خرج کنیم
تا حاصلش بشه یک معلم ارزشمند تحویل به جامعه.
خیلی متشکرم آقای دشتی پور عزیز. میخوام ببینم که نظر شما چیه؟ واقعا این بحث بودجه آسیبی میرسونه به بحث تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان؟
خواهش مونم. خب قطعا که اینکه مشخصه که حتما هرچی شما توی این زمین ها فعالیت کنی باید وقت و نیروی بیشتری بذاری و حتما بودجه بیشتری میبره. من میخوام یه قدم عقب‌تر روی اونجایی که اون پایه های اساسی ما مشکل داره که بعد بودجه هم بهش نمیدیم، یعنی باور نداره به چیزایی، بعد تو عملیات میشه بودجه، وقتی بهش بودجه تخصیص نمیدیم یعنی بهش اعتقاد نداریم. پس ما مشکلمون توی حوزه نگرش هست هر روزه، هم نگرش و بینش مسئولین و مردم.
در تایید صحبت شما من میخوام اینو بگم که وقتی که مسئولین آموزش، مسئولین کشوری مثل به هر حال هیئت دولت، تک تکشون حتی وزرای غیر آموزش پرورشی وقتی که در زمانی که مثلا میخوان سخنرانی کنن، میخوان اشاره‌ای به آموزش پرورش کنن، از آموزش پرورش خیلی به نیکی یاد میکنن. به نظر شما خب این صحبتاشون با عمل متفاوته؟
این که دقیقا اینطوریه که 100% این وجود داره این قضیه. میخوام یکم شفاف صحبت کنم، نمیدونم چقدر حالا شما چقدر شنونده خوب دارید.
ما شنونده هامون ماشاءالله
خوبه،
چقدر فرهیخته و ارزشمند.
شفاف بگید، بذارید مسئله حل شه. بلکه
ببینید من یه مثالی میذارم بعد میام تو مسیر. من خروجی آخرین دوره دانشسرای تربیت معلمم. شما میدونید که بعد ما بستن دانشسرا رو، من فرماش استادمون رو کاملا با گوشت خون خودم چشیدم. اونجا خب شبانه روزیه، شما غیر از اونجا درس میخونی لابد قرار تربیت هم بشی اول. بعد خب زمانش مثلا 2 سال بود، ولی خب تو اون مدت ما وقتی اومدیم توی وارد مدارس شدیم، من دیدم که چقدر این دوستان ما متفاوتن با کسانی که از طرق دیگه وارد مجموعه شدن. نمیخوام برگردم، ولی خب استادمون بهتر میدونن ما چقدر انسانهای فرهیخته داریم که حالا از قبل از انقلاب درس میخوندن. اینا ورودیشون دانشسرای مقدماتی بوده، بعد عالی، و بعد چه از آثار مهمی در کشور گذاشتن، حالا اسمشون رو من نمیخوام بیارم. خب چرا ما به چه حسابی بستیم؟ یه موقع شفافتر اگه بخوام صحبت کنیم اینه که این ربطی به دوستان برنامه بودجه نداره. در یک دوره‌ای مسئولین آموزش پرورش تفکر ذهنیشون، اساس تفکر ذهنیشون خیلی به حوزه مباحث سکولاریسم ارتباط پیدا کرد، نزدیک شد. یعنی تفکر لیبرال وقتی میاد حاکم میشه ادامهش این شکلی میشه که اون وقت بله دیگه پول و مباحث اینا میشه رکن قضیه و بعد میاد مباحث دیگه میشه اصل قضیه. ببینید ما توی دوره‌های خیلی جدی مسئولین آموزش پرورش با تربیت معلم به معنای اخص، یعنی تربیت کنیم آدمی رو که بیاد چیکار کنه، مربی باشه، و حوزه پرورشی مشکل داشتن و رفتن محدودسازی کردن که بعد گفتن آقا اصلا اونم نمیخوام بشه دانشگاه تربیت معلم. خب من یه سوال خیلی ساده میکنم، از مردم میپرسم آیا این دوستانی که مثلا دکترا گرفتن در یه رشته‌ای میتونن 1 ساعت تحمل کنن بچه‌رو توی کلاس؟ این تحمل با این تربیت یعنی این، یعنی شما توی حوزه یه دونه فکت ساده رو، یه موضوع ساده رو بتونی روش به خروجی بگیری؟ خب نمیتونن قطعا. خب اون کسی که میگه آقا دانشگاه نیرو بگیریم، این کارو بود دیگه، این تفکر تمام دانش فرنگیان بود. یعنی کسی که سالها سرپرست اینجا بود و این فرد در میشه گفت از اساسی ترین آدمایی بود که تو سنت تحول از تاثیر داشت، خودش اونجا بوده. خب من میدونید من 1 سال و نیم تو این صدا تربیت بودن، در نگارشش، در خروجیاش، همه رو از نزدیک دیدم. خب البته اونجا هم ما متاسفانه یه مقدار ابهامات زیادی داریم. من یه حاشیه خواهم زد به حوزه سنت تحول که شما فرمودید. ببینید ما که وقتی کارورزی رفتیم، من یک چیز واقعیت تجربه خودم بگم، دیدم آقا معلمه یه شیلنگی دستشه. گفتم که خب با تعجب که گفتم این چیه؟ گفت این تکنولوژی آموزشیه. خب ببینید شما واقعیت ماجرا اونه. حالا شما اومدی میخوای با اون چیزی که به یادت دادم بیا یه کارهای دیگه بکنی، خب این خیلی فشار روی اون معلم میاد که به جای اون شیلنگ یه چیزای دیگه رو وارد کنه که بتونه اون بچه رو مهار کنه. بچه که پر از مشکلات، پر از ضعف هاست، قرار که این راه. حالا سوال اینه الان معلمی شغل یا هنره؟ تعاریفی که ما داریم توی اون سنت اول بیشتر به اون هنره نزدیکه. یعنی اینکه شما میای اون آثاری که مثلا اسم باز نمیخوام بیارم، از معلمین شاخصی که توی آموزش ما روش کردن
از خروجی اونا چه انسان بزرگی. خب این که با اون دانش اتفاق نمیفته که. این دانش الان داره در فضای مجازی داره خوب در جریانه، اون دانش هست، آیا کافیه؟ الان مردم میبینن که بابا جان این به درد نمیخوره، خیلی کمه، یعنی بچه‌ها خیلی مشکلات دارن. این اتفاق خوب شد، این فضایی که پیش اومد کرونا کمک کرد که ما این چیزی شفاف‌تر ببینیم، یه فرصت میتونه تبدیل بشه. ببینید من در اشاره از استادمون عرض کنم، بله مردم باید طلب کنن. متاسفانه مردم نمیدونن حقوق آموزشی و پرورشیشون در رابطه با آموزش پرورش چیه، اینو نمیدونن. درست اینو باید شاید ماها بهشون بگیم که شما اشاره فرمودید از بحث رب، در اون بحث تربیت یک عنصر بسیار مهمش خلاقیته. آیا الان نظام آموزشی ما خلاقیت رو رشد میده یا دفن میکنه تو همون پایه اول، پایه دوم دبستان؟ خب پس ما داریم مخالف عمل میکنیم. پس ما الان نه مربی هستیم نه تو این حوزه عمل میکنیم، کاملا داریم مخالف عمل میکنیم. پس من جمع‌بندی کنم مباحثم رو. متاسفانه این وجود داشت. وقتی نگرش اساسی مسئولین میاد تو این حوزه که خب بعد میشه 20 یعنی برن 20 رو براش بودجه می‌بندن، یعنی تو به اون اعتقاد داری عملا، یعنی اعتقاد نداری به تفکری که میتونه این آدم رو به سمت خداوند مثلا هدایت کنه، در صورتی که اساس و پایه سنت اول ما حیات طیبه است. خب شما اون الان معلومه که داره کنارش میگذری. البته بنده هم با قضیه این موضوع مشکل دارم که بسیاری از مفاهیم توی سنت تحول، این بنا و سنت تحول بیاد به تبدیل بشه به استراتژی، به روش، و نشد. خیلی آرمانیه. ما وقتی می مربی رو مقایسه میکنیم با یه معصوم، این خیلی خب در ذهن خیلی دور از ذهنه. من بعد اینو زمینه سازی کنم، بعد بیام بگم آقا در عمل یعنی چی؟ خب این کار نشده، عملا این اتفاق نیفتاده. باز یه تعریفی من از توی همون سنت اول دارم که شما استاد بنده اید، میگه که مربی یک انسان نسبتاً رشد یافته است. این خیلی یعنی چی؟ این خیلی آسمانیه. یعنی چی مثلا نسبتاً رشد یافته؟ خب این قابل رؤیت نیست. پس همه ما آیا هستیم آیا همه ما نیستیم؟ همه ما اینو خواهم میگم که متأسفانه سنت اول اونجوری که باید هم زمینی سازی نشد و این خب عملیاتی نخواهد شد. متأسفانه این اتفاق وجود داره. من میخوام خدمت شما جمع‌بندی کنم. دوستانی که خودشون بسیار در این موضوع نقش داشتن تو سنت تحول که بعد مخالفت کردن با همین سنت تحول، هم اسم میخوام بیارم، اینها اشاره هم داشتن که ما در مبانی نظری مشکلاتی داشتیم، ناچار شدیم بریم روانشناسی و جامعه شناسی غرب رو بیاریم تو این پیاده کنیم و این کارو کردن. اتفاقا اونجاهایی که عملیاتی تر همیناست و اونایی که اتفاقا خیلی با آسمانی هنوز مونده همونایی که قبول میشد و نشده. بنابراین من جمع‌بندیم اینه که یه جا به این نتیجه رسیدن که در عمل اعتقادی نداشتن خیلی به تربیت معلم، دیدن آقا آموزش پرورش فنلاند چه شکلیه، ما اون خلاقیت اونجا بیاریم پیاده کنیم، اونم نشد چون به شدت بودجه بره. ممنونم.
درست. خیلی متشکرم آقای دشتی پور عزیز. ما به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر رضا کچوییان، معاون محترم نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان هستیم. من عرض سلام و احترام دارم آقای دکتر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای کمالی. خوشحال هستم که در خدمت جناب عالی و مهمانان عزیزتون هستم.
خیلی خوشحالیم، ما هم واقعا صمیمانه از شما تشکر میکنیم. شما همیشه برای رادیو گفتگو و صدا و سیما خیلی وقت میذارید، این جای تقدیر و تشکر داره آقای دکتر.
زنده باشین
آقای دکتر. به هر حال موضوع ما در این قسمت رادیو گفتگو، حتما شما در جریان هستید دیگه، بی‌عدالتی آموزشی و کاهش کیفیت تربیت معلم، دو روی سکه جبران و جبران بیپولی آموزش و پرورش. من میخوام ببینم که از نظر شما وضعیت بودجه در دانشگاه‌های فرهنگیان به صورت عام و یا دانشگاه شهید رجایی چی هسته، چطوریه؟
بعض مواردتون برسونم که من عنوان برنامه رو میدونم همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودین، اما از محتوای گفتگوهایی که به هر حال شکل گرفته در استودیو حقیقتا اطلاعی ندارم.
بله.
اما اون چیزی که باید به عرض مبارکتون برسونم، ببینید مشکل بودجه در این کشور یه مشکلی نیست که اختصاصا متوجه سازمان‌های آموزشی و از جمله نظام آموزش و پرورش یا دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان باشه. بالاخره یک موضوع و یه مشکلی هست که یه مقداری خب شعاعش وسیع تر از این به هر حال نهادهایی که نام برده شد و گفته شد وجود داره. اما خب من مدعی هستم به هر حال به عنوان یکی از معاونهای دانشگاه فرهنگیان، به خصوص معاون نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت، که ما مستمرن باید نظارت بکنیم بر اتفاقاتی که در بخش‌های متفاوت دانشگاه، در حوزه آموزش، در حوزه پژوهش، در حوزه دانشجویی، در حوزه فرهنگی و همچنین حوزه‌های دیگر می‌افته. ما علی‌رغم این مشکلات و کمی و کاستی‌ها اجازه کاهش کیفیت رو ندادیم. به هر طریق ممکنی که امکان پذیر بود ما تلاش کردیم که حتی در مثلا دوره کرونا از طریق تولید محتواهای آموزشی که به هر حال این شرایط، این کوریدور به همه ما تحمیل کرده، شرایط کرونا که شرایطی ایدئال نبوده، تحمیل شده، ما حتی در این دوره هم تلاشمون کردیم که آموزشمون و بخش‌های متفاوت دانشگاه دچار بی‌کیفیتی نشوند. البته می‌شود این گزاره رو گفت که خب ما اگر متنعم‌تر باشیم و به لحاظ بودجه برخوردارتر باشیم حتما کیفیت خدماتمون هم ارتقا پیدا خواهد کرد، ولی شرایطی که الان ما در به هر حال 100 مرکز و پردیسمون در 32 استان کشور داریم، الحمدلله شرایط قابل توجه و خوبی هست. و این رو دیگه به هر حال خروجی هایی که ما داریم، به هر حال یکی از بخش ها و کارهایی که جزء ماموریت های معاونت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت هست، ارزیابی مستمر خروجی های دانشگاه هست که ما یکی از اینها که به عنوان طرح صدید، طرح معروفی هست، فاصله بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده اینا انجام میدیم که ببینیم بین اون چیزی که قرار بوده اتفاق بیفته با اون چیزی که عملا داره اتفاق میفته آیا گپی هست یا نیست. ما برها در سنوات گذشته مستنظر هستیم که افزایش دانشجو داشتیم، یعنی افزایش قابل توجه دانشجو داشتیم. حالا بنا به مقتضیاتی در مقطعی شاید پذیرش در حدود 6000 نفر بود برای متعهدین خدمت ما. ما الان متعهدین خدمتمون یعنی دانشجویان دوره لیسانس 4 ساله سالانه بالغ بر 25000 نفر در حقیقت دارن جذب میشن در دانشگاه فرهنگیان. خب به موازات این یه مقداری خوب افزایش بودجه هم داشتیم و بنابراین این نقصی که الان فرمودین، طبیعتاً من میتونم اعلام بکنم که ما زیاد دوچار و مشکل باهاش نداریم، علی‌رغم که همیشه در مذاکره با مجلس محترم هستیم، در مذاکره با سازمان برنامه و بودجه هستیم که بتوانیم از امکانات بالاتری استفاده بکنیم. اما به هر حال من مدافع هستم از این که حالا اونطوری که مثلا فکر میشد که در اصل این کاستی ها کیفیت کار تربیت معلم افت پیدا بکنه، نه، ما الحمدلله شرایطمون شرایط
آیه دکتر کچویان عزیز همسان. یکی از همکاران شما که در استودیو هست آقای دکتر محمد علی تقوی راد در رابطه با همین مبحث شما صحبتی دارن. البته آقای شکرزاده هم میخوان سوال بپرسن، ولی آقای تقوی راد شما بفرمایید از آقای دکتر سوالی صحبتی دارید.
با سلام خدمت آقای دکتر کچویان که از دوستان قدیمی حتی بنده هستن، در خدمتشون بودیم در بعضی از مواقع. این کیفیتی که فرمودید، ما کیفیت بخشیدیم الان به سیستم آموزشی در این شرایط کرونایی، میشه جزئیات این کیفیت رو بفرمایید؟
ببینید آقای دکتر، ما بحث در حقیقت تو حوزه کیفیت بخشی مسائل مربوط به برگزاری کلاس ها و اون حجمی از برنامه درسی هست که ماموریت دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم هست. من در حوزه مربوط به مسائل آموزشی عرضم این بود با توجه به هیئت علمی که ما داریم، که خب بالاخره همیشه تقاضا کردیم در مذاکره با وزارت محترم علوم، در مذاکره با سایر بخش ها و دستگاه، حتی در دیدار با مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان مورد مطالبه جدی ما بود ترمیم هیئت علمی. خب یه بخشی از این ماجرا این هست که علی‌رغم این شرایطی که برای ما شرایط خیلی ایدئال نیست از لحاظ اعضای هیئت علمی دانشگاه، اما هیچ گونه تغییری در ساعت‌های آموزشی ما که یا کم و کسر شدن اینها اتفاق نیفتاده. برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان هم برای متعهدین خدمت و هم برای مهارت آموزانی که مشمول ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان هستند به صورت نیم سالی تا کنون برگزار شده و اجرا شده. جشنواره های دانشجویی که ما به اصطلاح مفصل